أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت خامسه که مربوط بود به شک در تقسیمات وجوب، دوران ام بین اقسام وجوب، مسئله اول از مسائل شک در تقسیمات وجوب در دوران ام بین وجوب نفسی و وجوب غیری هست. اگر بعد از احراز اصل وجوب شک کردیم که آیا این وجوب وجوب نفسی هست یا وجوب غیری، مقتضای قاعده و اصل در این موارد چیه؟ آیا نفسیت یا غیریت؟ مقام اول از بحث در این مسئله مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادی هست. برای تعیین نفسیت در مقابل غیریت در این مقام اول از مسئله اول به وجوهی استدلال شده، وجوه ذکر شده. وجه اول، وجهی است که در کلام مرحوم آخوند اومده، از عبارت مرحوم آخوند در کفایه استفاده میشه و در کلام اعلام دیگر مثل مرحوم آقای خویی هم این وجه مولد قبول قرار گرفته. اون وجه عبارت از این هست، به حسب اونی که از ظاهر عبارت کفایه استفاده میشه و در کلام مرحوم آقای خویی هم تصریح شده، تقریب تمسک به اطلاق در وجه اول اینه که چون در وجوب غیری، در وجوب علی تقدیر غیریت، تقیید و تزیق دائره وجود داره. اگر مثلا الف وجوب غیری داشته باشه، در صورتی این وجوب برای الف ثابت هست که با که ذل مقدمه او هست وجوب داشته باشه. چون وجوب غیری مقید هست به جایی که وجب شیء آخر، اما وجوب نفسی یه چنین تقیید و تزیقی نداره. اگر شیء بخواهد واجب نفسی بشه، وجوب به او تعلق میگیرد مطلقا، سواء وجب هناک شیء آخر ام لا. خب با توجه به این که وجوب غیری تقید دارد به حسب مقام ثبوت، وجوب نفسی تقید ندارد اطلاق دارد، اگر در مقام اثبات مولا که در مقام بیان بود وجوب را برای شیء بیان کرده است، امر به توضع کرده یا امر به غسل کرده، فرمونده است اغتسل اذا مسست میتا مثلا فاغتسل، و مقید نکرده است این وجوب را به ما اذا وجب شیء آخر، این اطلاق در مقام اثبات کاشف از اینه که به حسب مقام ثبوت هم اون قسم از وجوب که بلا غیر هست مطلق هست، اون وجوب اراده شده. پس در تقریب اول، در وجه اول تمسک می شود به اطلاق وجوب که مفاد هیئت هست و به این بیان که وجوب غیری وجوب مقید هست، وجوب نفسی وجوب مطلق. اگر مولا در مقام بیان بود و غیر برای وجوب ذکر نکرد، اطلاق اقتضا میکنه مراد اون قسم غیر مقید باشد، اون قسم مطلق باشد. این تقریب وجه اول بحث اونی که در کلام مرحوم آخوند هست، ظاهر کلام مرحوم آخونده و به صورت سریع در کلام مرحوم خویی هم اینجور تقریف شده. اینجا آیا این وجه اول تمام می شود تمسک به اطلاق کرد برای نفسیت یا غیریت یا تمام نیست؟ و اگر تمام هست آیا همه موارد احتیاج را جواب میده، کارایی داره در همه مواردی که شک می شود در نفسیت و غیریت، یا اینکه نه در همه موارد جواب نمیده، به لحاظ بعضی از موارد این جواب میده، به لحاظ همه موارد تعیین نمی کند نفسیت را در مقابل غیریت؟ در این قسمت اشکال شده است در کلام نسبت به این تقریب، در کلام اعلام اشکال شده. بله، یک اشکال در به این تقریب در کلام مرحوم امام شده که فرموده اصلا اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، اصلا تمسک به اطلاق در ناحیه وجود ممکن نیست. بیان دیگه اشکال در کلام مرحوم اصفهانی هست که فرمودن اینجا بله ما میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم، ولی تقریب تمسک به اطلاق اونی نیست که از ظاهر عبارت کفایه استفاده میشه که یک قسم مطلق هست، یک قسم بلا غیر هست، اطلاق در مقام اثبات هم کاشف از اطلاق در مقام ثبوت باشه. نه، با همین اطلاق هیئت میتوان اثبات نفسیت کرد، ولی به بیان دیگر، و اون اینه که اینجا از مواردی است که به حسب مقام ثبوت هر دو قسم مقید هستند، به حسب مقام ثبوت هر دو حسه هست، تردید بین اراده دو حسه هست، چه وجوب وجوب نفسی باشد چه وجوب وجوب غیری باشد، در هر دو تقدیر تقیید هست. منتها چون در یک تقدیر، در یک فرض غید غید عدمی هست، در تقدیر دیگر غید غید وجودی هست، متکلم اگر در مقام بیان باشد بعد از اینکه احراز کردیم که مراد او مطلق نیست، طبیعت نیست، بلکه طبیعت مقید را اراده کرده است، اگر امرش دائر بین اراده حسه مقید به قید عدمی باشد و اراده حسه مقید به قید وجودی، در این موارد در دوران عام بین این دو قسم مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت اراده مقید به قید عدمی هست، چون مقید به قید عدمی بیانش بیان زائدی احتیاج ندارد. مقید به قید عدمی از نظر عرفی همون طبیعت مطلق است، ولو به دقیقه مختلف هست، ولی از نظر عرفی چون همون طبیعت مطلق است، لذا اطلاق کلام متکلم حمله بر این معنا میشه. این اشکال دوم از این دوتا اشکال، یعنی اشکال مرحوم امام و اشکال مرحوم اصفهانی، مرحوم های تبریزی جواب دادن. هر دو اشکال را فرمودن ما اطلاق را جوری تقریب میکنیم که این دوتا اشکال وارد نباشه. و اشکال سومی که در اینجا وارد شده در کلمات، اشکال مرحوم آقای سر که حاصل اشکال اینه که این وجه فی نفسهی تمام هست، ولی همه موارد احتیاج را در همه موارد احتیاج کارایی نداره، مال بعضی از موارد احتیاج ابتلاست، و الا در بعضی از موارد ما شک در نفسیت و غیریت داریم، ولی در این حال این تقریبی که مرحوم آخوند ارائه کرده از تمسک به اطلاق، این تقریب اونجا نمیتواند نفیت و غیری نفیت را در مقابل غیریت اثبات بکنه. خب حالا بریم سراغ اشکالات قبلی که اشکال مرحوم اصفهانی و اشکال مرحوم امام باشه. مرحوم امام اشکالی که نسبت در این موارد داره، اشکالش اینه که اصلا اینجا با توجه به اینکه هیئت مفاد او معنای حرفی هست، این اصلا اطلاق نداره، که کلیت نداره تا قابلیت تقیید در او وجود داشته باشه، بتوانیم با تمسک به اطلاق یک اثبات بکنیم که اون چسه اون قسم و اون شق مطلق اراده شده. کسی که تمسک به اطلاق میکنه، اگر میخواهد نتیجه بگیرد که مراد مطلق بعث جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری هست، این که اولا خلاف مقصوده، چون ما فرض اینه که مرحوم آخوند میخواهد نفسیت را اثبات بکنه و بله اینجا اگه کسی بگه مقتضای اطلاق اراده جامع هست، این که قابل یعنی با اون مقصود سازگاری نداره. اگر مقصود از با تمسک به اطلاق بخواهیم نفسیت را اثبات بکنیم، اینجا هم قابل اثبات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نفسیت با غیریت دو شق متباین نسبت به همدیگه هستند. رابطه بین اینها رابطه اطلاق، رابطه مطلق و مقید نیست. نفسیت چه مقید به غیر وجودی باشد، چه مقید به غیر عدمی باشد، علایالن یک حسه مقابل حسه وجوب غیری هست. وجوب نفسی اونیست که بعث به او لذات به فعل لذاتهی باشد، وجوب غیری اونیست که مقید بعث به او لغیرهی باشد. هر کدوم از اینها در مقام تشریع حسه خاصی هست که بیانش احتیاج به قرینه خاصه داره. این دو نیست که اطلاق احد و طرفین را تعیین بکنه، با اطلاق نمیشه حسه را تعیین کرد. این اشکال مرحوم امام. مرحوم اصفهانی اشکالی که فرمودن اینه که ظاهر عبارت کفایه اینه که فقط وجوب غیری مقید هست، وجوب نفسی تقیید ندارد. وجوب غیری، تقییدی که از عبارت مرحوم آخوند هم استفاده میشه، اینه که غیر وجوب غیری اختران به وجوب شیء آخر هست. چون عبارت مرحوم آخوند این بود دیگه، تمسک به اطلاق فرموده حکمت تقتضی کونه مطلقا وجب هناک شیء آخر اولا. این وجب هناک شیون آخر اولا از این عبارت که همه به دست میاد، چون قبلش هم فرموده بود غیری غیر داره، اینجا که فرماد اطلاق اقتضای نفسیت رو میکنه، که همه از این عبارت استفاده میشه که وجوب غیری وجوبی هست که وجوب این فعل مخترنه به وجوب شیء آخر هست. در مقابل وجوب نفسی وجوبی است که این غیر ند در او نیست. روی این حساب فرموده اطلاق اقتضا میکنه که این وجوب مطلق باشد. ببخشید، حکمت اقتضا میکنه، عبارت کفایه اینه که حکمت اقتضا میکنه که این وجوب مطلق باشد، یعنی مقید نباشد. خب از عبارت مرحوم آخون اینطور استفاده میشه که وجوب نفسی وجوب مطلق هست، وجوب غیری وجوب مقید هست. این از ظاهر از عبارت اینطور استفاده میشه، ظاهر عبارت کفایه اینطوره، در حالی که این مطلب صحیح نیست، قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چرا که هیئت به او دلالت دارد، مفاد هیئت طبیعت مهمله هست، مفاد هیئت طبیعت مهمله هست، نه طبیعت مقید به غیر. وجوب نفسی همون طبیعت مطلقه نیست، همون طبیعی وجوب، همون صرف وجوب، او وجوب نفسی ازش در نمی آید. وجوب نفسی بله حصه از طبیعت وجوب هست، نه همون ذات طبیعت وجوب. حالا که حصه شد در مقابل وجوب غیری، همونطور که وجوب غیری حصه شد، وجوب نفسی هم حصه هست. فرق بین اینها را بخواهیم حساب بکنیم، اگر وجوب غیری را وجوبی دانستیم که وجوب الفعل فیه مخترن به وجوب شیء آخر هست، وجوب نفسی قید عدمی پیدا میکنه، قید عدمیش اینه که مخترن نباشد. این تصویر میشه که اینجوری ما فرق بین اینها رو اینگونه بدانیم. ولی اینجور فرق گذاشتن بین وجوب نفسی و وجوب غیری صحیح نیست. حتی اگر وجوب نفسی را مقید به قید عدمی گرفتیم، وجوب غیری را مقید به قید وجودی گرفتیم، ولی نباید فرق را اینجوری بیان بکنیم که وجوب غیری وجوبی است که مقترن از وجوب توضع، مثلا اختصال به وجوب شیء آخر، وجوب نفسی این که اقتران نداشته باشه. این صحیح نیست. چرا؟ فرموده به خاطر این که مجرد عدم، مجرد اقتران وجوب شیء معکون مع وجوب شیء آخر، این که غیر وجوب را وجوب غیری درست نمی کنه. صرف این که این وجوب این مقترن به وجوب شیء آخر هست، این که وجوب را وجوب غیری درست نمی کنه. چطور؟ وجهش اینه، هم به مناسبت دیگه در کلام مرحوم آقای تبریزی هم اومده که ممکنه بعضی از امور وجوب اونها مخترن در، حتی در واجبات نفسی وجوب شیء مخترن به وجوب شیء آخر باشه. مثلا در باب اقامه با این که جزئیت ندارد، مقدمیت هم برای صلات نداره، بنابر این که اقامه به صلات واجب باشه، وجوب اقامه مخترن به وجوب شیء آخر هست. خب با توجه به این مطلب، خصوصیت وجوب غیری را ما نمیتوانیم در این بگیریم که وجوب غیری وجوب فعلی هست که مخترن باشد این وجوب به وجوب شیء آخر. چون اگه اینجور بگیم، این نقض میشه به نفسیات، وجوبات نفسی مثل اقامه که وجوبش مخترن به اون است، یا مثلا در ظهرین در صلاتین مترتبه وجوب ظهر مخترن به وجوب عصر هست. مرحوم اصفهانی فرموده ما نمیتوانیم فرق وجوب غیری و وجوب نفسی را در این بدانیم که وجوب غیری وجوب مخترن به شیء آخره، وجوب نفسی غیر مخترن به شیء، وجوب شیء هست در حالی که مخترن به شیء آخر نباشه. اینجور نمیتونیم فرق بذاریم. فرق را باید چگونه بذاریم؟ فرق را باید این بذاریم که وجوب نفسی وجوبی است که ناشی شده است از وجوب شیء آخر، منبعث وجوب منبعث از شیء آخر هست. ملاک در غیری بودن وجوب، ملاک در غیری بودن وجوب، نشو و انبعاث وجوب یک فعل از وجوب شیء آخر هست. خب اگر ما اینجوری حساب بکنیم، وجوب غیری را به این نحو بگیریم، وجوب نفسی میشه وجوب غیر عدمی پیدا میکنه، یعنی در جایی که وجوب شیء منبعث از وجوب شیء آخر نباشد، همین که غیر منبعث باشه وجوب داشته باشه و این وجوب منبعث و ناشی از وجوب شیء آخر نباشه، این وجوب، این خصوصیت وجوب را وجوب نفسی قرار میده. پس این فرمودن بر اساس فرمایش مرحوم اصفهانی، اینجا تمسک به اطلاق صحیح هست. به اطلاق در ناحیه وجوب ما میتوانیم تمسک بکنیم برای اثبات نفسیت، ولی تقریب تمسک به اطلاق اونی نیست که در کلام مرحوم آخونده، که اولا بنا به ظاهر عبارت کفایه وجوب نفسی مطلق هست، وجوب غیری فقط مقیده. ثانیاً اون غیری که در وجوب غیری مرحوم آخون قرار داده، غیر اقتران به وجوب شیء آخره. هر دو قسمتش محل اشکاله. تصحیح کلام مرحوم آخون این میشه که بگوییم که هم وجوب نفسی هم وجوب غیری هر دو غیر دارد، هر دو حسه هستند، یکی مطلق دیگری حسه نیست، ولی یکی از این دو و حسه بودنم به این نحوه، غیر داشتنم به این نحوه که وجوب غیری وجوب منبعث از شیء آخره، ناشی از شیء آخره، وجوب نفسی این غیر رو نداره. چون یکی از دو حسه مقید به قید عدمی هست، قید حسه دیگر مقید به قید وجودی هست، روی این حساب مولا اگه در مقام بیان باشه قید ذکر نکنه، کلامش را حمل میکنیم بر اراده شق مقید به قید عدمی، چون بیان او معونه زائده کنه نداره از نظر عرفی. این بله وجوب مقید به قید عدمی، مقید به قید عدمی از نظر عرفی نفس و طبیعت، ولی از نظر عقلی به دقیقه فرق داره، ولی از نظر عرفی این اشکال مرحوم اصفهانی و راه تصحیحی که در اینجا اعمال کرده است برای نسبت به وجه اول. مرحوم آقای تبریزی بعد از اینکه این دو اشکال را مطرح کردن، هم اشکال مرحوم امام هم اشکال مرحوم اصفهانی را، فرمودن که هیچ یک از این دو اشکال به این وجه اول وارد نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مراد مرحوم آخون از تمسک به اطلاق در اینجا این نیست که با تمسک به اطلاق کشف بکنه که طبیعی مقصود هست و مورد نظر هست، طبیعی مقصود و مورد نظر هست تا اشکال مثلا مرحوم امام وارد بشه که طبیعی که اینجا میدونیم اراده نشده، هم نفسی هم غیری هر دو مقیده، و اشکال مرحوم اصفهانی وارد بشه که اینجا بله چه نفسی چه غیری هر دو حسه هستند، طبیعی اصلا معنا نداره که مورد نظر باشه، مراد مولا با در این خطاب باشه. فرمودن اطلاق در اینجا از باب اینکه ما تمسک به اطلاق میکنیم از این باب نیست که مقدمات حکمت و اطلاق در مقام اثبات کشف بکنه از تعلق حکم به طبیعی، بلکه مقصود اینه، مقصود مرحوم آخون از تمسک به اطلاق اینه که ولو در اینجا امر مردد بین دو حسه هست، امر مردد بین دو حسه هست، یک حسه حسه نفیات و حسه دیگر حسه غیریت و بقیه موارد هم همینه، ولی اگر این دو حسه‌ای که تردید بین اینها وجود داره دو حسه به نحوی باشد که در مقام اثبات بیان احد الحسته معونه زائده نمیخواهد، فقط لفظ دال بر طبیعی برای بیان او کافی هست، ولی بیان حسه اخرى بیان او در مقام اثبات احتیاج به لفظ زائدی دارد که اضافه بشه به لفظ طبیعی، صرف آوردن لفظ طبیعی کافی برای اون حسه اخرى نیست. اگر این دو حسه به حسب مقام اثبات این گونه باشم که یکی از این دو حسه بیانش معونه زائده داشته باشه، لفظ زائدی احتیاج داشته باشد که اون لفظ زائد و اضافه بر لفظ طبیعی هست، ولی حسه اخرى اینطور نباشه، در چنین مواردی گفته میشه که ما بعد از این که ما میدانیم مولا طبیعی را اراده نکرده است، حتما یکی از دو حسه را اراده کرده، چون اراده اهدل حستین در مقام اثبات برای بیان معونه زائد نداره، این کلام متکلم حمل بر اون شقی می شود که در مقام اثبات بیان زائد احتیاج نداره. در محل بحث مسئله به همین نحوه. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه در بیان وجوب نفسی با بیان وجوب غیری ما اینها را با هم دیگه مقایسه بکنیم، بیان وجوب نفسی بله احتیاج به لفظی غیر از لفظ دال بر وجوب، غیر از اون احتیاج نداره. ولی اگر وجوب غیری باشد، مولا بخواهد این وجوب غیری را بیان بکنه، در مقام اثبات وجوب غیری بیانش به اینه که یا اینجور بگه که این کار را انجام بده اگر اون کار اون ذل مقدمه بر تو واجب باشه، یا بیانش به تقیید وجوب هست به ما اذا وجب شیء آخر، یا اینکه بله برای بیان وجوب غیری باید غیر رو اینجور بیاره مولا که اگر میخواهی اون امر آخر که ذل مقدمه هست او را انجام بدی، این شیء واجب غیری این مقدمه را انجام بده. کما هو الحال در آیه وضو، در آیه وضو فرمودن اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، امر به وضو شده، ولی این امر به وضو، این طلب وضو، این تعلق وجوب به وضو مقید شده است به اراده اتیان صلات. اذا قمتم الی الصلاه یعنی اذا اردتم اتیان صلات را. وجوب غیری در مقام اثبات بیانش به یکی از این دو کیفیته، به یکی از این دو تقییده، یا تقیید به ما اذا وجب شیء آخر، بگه وضو بگیر اگر نماز بر تو واجب شد وضو بگیر، یا باید بفرماید که اگر خواستی نماز بخونی وضو بگیر، باید وضو بگیری، وضو بگیر اگر خواستی نماز بخونی. خب وقتی در مقام اثبات کیفیت بیان، کیفیت غیریت بیانش معونه داره، تقیید داره، در مقام احتیاج به این هست، ولی وجوب نفسی بیانش در مقام اثبات اینطور نیست. با توجه به این که در مقام اثبات بیان یکی بیان زائدی هست، بیان دیگری بیان زائدی نیست، اینجا ما از تمسک به اطلاق، از اطلاق کلام، از عدم ورود غیر در مقام اثبات کشف میکنیم که اون شق، اون حصه بلا غیر اراده شده. و الا فرمودن که تصریح هم فرمودن در دروس هم هست، فرمودن این اطلاقی که ما اینجا با تمسک به مقدمات حکمت مرحوم آخوند فرموده، ما با تمسک به اطلاق کشف میکنیم که مطلق هست نه مقیده، مقصود از اطلاق، اطلاق به معنای اراده طبیعی شبیه اونچه که در آیه شریفه احل الله البیع یا حرم الربا یا خمر و میسر حرامه، اونجاها میگیم که اون لفظ به نحو مطلق ذکر شده، غیر نشده، مقصود طبیعی هست، طبیعی البیع در مقابل بیع مقید. این اطلاق در اینجای عبارت کفایه به اون معنا نیست، بلکه این اطلاق مربوط به اینه که در مقام اثبات معونه بله یکی معونه داشته باشه، یکی معونه نداشته باشه. با به عبارت دیگر همونطور که در کتابشون هم اومده، اینجا بحث در این نیست که وجوب نفسی و وجوب غیری به حسب مقام ثبوت چه فرقی با هم دیگه دارن. ما از فرق بین وجوب در وجوب غیری و وجوب نفسی ثبوتاً نباید بحث بکنیم. بحث ثبوتی، فرق ثبوتی بین وجوب نفسی و وجوب غیری در بحث مقدمه واجب میاد که اونجا وجوب نفسی رو تعریف میکنن به اینکه مثلا مصلحتش از خودش نباشه، مصلحت از مصلحت در فعل آخر موجب وجوب شده، وجوب نفسی اون نیست که داشی از مصلحت باشه. اینجا بس در فارق ثبوتی بین وجوب نفسی و وجوب غیری نیست، تا مرحوم اصفهانی بفرماید شما فارغ سو، مجرد اختران، مجرد عدم، ببخشید در غیری فرموده مجرد اختران وجوب شی به وجوب شی آخر، غیری درست نمی کنه برای شما. ما فرمودن که ما در اینجا مرحوم آخون در مقام تفریق ثبوتی بین وجوب نفسی و وجوب غیری نیست تا اشکال شما وارد بشه. اشکال شما در صورت وارده که مرحوم آخون میخواست فرق ثبوتی بین اینا درست بکنه. نه، ولو فرق ثبوتی بین وجوب نفسی و وجوب غیری به همون نحوی باشه که شما فرمودید، یا هر دو مقید به قید وجودی باشه، یا هر دو مقید به قید عدمی باشه. علایالا هر فرق به هر نحوی که باشد در مقام اثبات بله در مقام اثبات بیان وجوب غیری معونه زائده دارد، بیان وجوب نفسی معونه زائده ندارد. خب با توجه به این که مراد مرحوم آخوند این نحوه از تمسک به اطلاقه، هیچ یک از این دو اشکال به مرحوم آخوند وارد نمیشه. هیچ یک از این دو اشکال، نه اشکالی که در کلام مرحوم امام اومده، نه اشکالی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، به این بیان مرحوم آخوند وارد نمیشه. بله، این جوابی است که در حقیقت مرحوم آقای تبریزی از اشکال مرحوم آخوند داده. برای توضیح بیشتر نسبت به این جواب که ممکن مراد مرحوم آخوند هم این باشه، اینه که بله اگر کسی در اینجا بخواهد به اطلاق تمسک بکنه از باب این که در مقام ثبوت یکی مطلق یکی مقید هست، این متوقف بر اینه که در فرق بین اینها به حسب مقام ثبوت در نظر این متمسک به اطلاق، فرق بین اینها به اطلاق و تغییر باشه. و حال اینکه اینجا در مقدم در مبحث سادسی که مرحوم آخوند مطرح کرده، این تمسک به اطلاق را هم در وجوب نفسی فرموده، هم در وجوب تغییری فرموده، هم در وجوب عینی. و حال اینکه در خود بحث وجوب تغییری، در بحث وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی، مرحوم آخوند فرق ثبوتی بین اینها را در نحوه وجوب می‌داند. هر کدوم از اینها را یک نحوه خاصی از وجوب در مقابل نحوه دیگه می‌دونه، نه اینکه یکی مطلق باشه دیگری مطلق نباشه. با مرحوم آخوند فرمودن که وجوب تغییری نحوه وجوبن که یجوز و ترکهو الا بدل، در مقابل وجوب تعینی که نحوه وجوبن لا یجوز و ترکهو الا بدل. بعدا گفته میشه دیگه در وجوب کفایی هم به نحوی است که با فعل غیر ساقط میشود وجوب کفایی. با اینکه فارق ثبوتی را این میداند، در این حال در مبحث خامس فرموده اطلاق اختزا می کند که مراد متکلم اون شق مطلق باشد. اون مقصود از مطلق در اینجا مطلق به حسب مقام ثبوت نیست، بلکه با در نظر گرفتن مقام اثباته. یعنی ما اگر کلام مرحوم آخوند را با این تقریبی که مرحوم آقای تبریزی ارائه کرده با این تقریب بخوایم حساب بکنیم، این هم در واجب تغییر، هم در واجب نفسی و در واجب غیری پیاده میشه، هم در اونجا پیاده میشه. ولی اگر کلام مرحوم آخوند را به ملاحظه مقام، به ملاحظه اطلاق و تغییر در مقام ثبوت بخواهیم در نظر بگیریم، در واجب تغییری دوران بین تغییریت و تعینیت و دوران بین کفاییت و نفسیت این بیان اونجا نمی آید. این بله، چون در اونجا به حسب مقام ثبوت حتی خود مرحوم آخوند هم فارق بین وجوبین را به مطلق و مقید بودن نمی داند تا بفرماید که اطلاق در مقام ثبوت کاشف مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوته. روی این حساب ممکنه کلام مرحوم آخوند به این نفع بیان بشه. البته این قسمت از فرمایش مرحوم آقای تبریزی که مراد مرحوم آخوند در اینجا از تمسک به اطلاق این معنا هست، این قسمت جای مناقشه و جای ملاحظه نداره. ممکنه که گفته بشه که مراد مرحوم آخوند اینه و اینم به عنوان شاهد ذکر بشه که مرحوم آخوند ناظر به فارق ثبوتی بین هما نیست، ولی اینطور نیست که تمسک به اطلاق برای اثبات اطلاق وجوب اطلاق در هیئت در برای اثبات نفیت در مقابل غیریت تمسک به اطلاق بله منحصر به همین تقریبی باشه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. نه، میتوان تمسک به اطلاق را توجیه کرد با در نظر گرفتن مقام ثبوت، ولی مراد مرحوم آخوند این نباشه، ولی راه داره کسی اینجور بگه که مثل مرحوم آقای خویی مستقلا فرمودن که ما با تمسک به اطلاق هیئت میتوانیم کشف بکنیم که بحث به مقام ثبوت هم این حسه نفیت بله اراده شده. چطور؟ به جهت این که در اینجا ممکن اینجور گفته بشه که همونطور که در تقریرات مرحوم آقای خویی هم هست که به حسب مقام ثبوت که ما نگاه بکنیم وجوب فرق بین وجوب نفسی و وجوب غیری به اینه که وجوب نفسی وجوب مشروط هست، در مقابل وجوب غیری وجوب مشروط هست، در مقابل وجوب نفسی که وجوب مطلق هست. و وجوب نفسی در مواردی که شیء واجب می شود به وجوب نفسی، زکات واجب میشه، صلات یومیه واجب میشه، امثال اینها، وجوب اونی که در دایره تعلق امر قرار میگیره فعل خاصی هست، وجوبی که به او تعلق میگیره، طلبی که به او تعلق میگیره غیری برای این طلب نیست. در مقابل وجوب غیری که اگر شی وجوب غیری داشته باشه، حالا وجه اصلی فرق بین اینها در وجه اصلی فرق چه چیزی باشه حرف دیگه یه که نشوع از مصلحت آخر، ولی علایالن اون خصوصیات تکوینی وجوب غیری اختزا میکنه که در مقام جر که مقام ثبوت هست به حسب مقام جر وجوب متعلق به مقدمه وجوب مطلق نباشه. اطلاق اهمال به حسب مقام ثبوت که ممکن نیست، بله اطلاق به حسب مقام ثبوت اهمال که ممکن نیست، اطلاق وجوب مقدمه نسبت به حالت عدم وجوب ذل مقدمه اطلاق هم که معنا نداره، تعین پیدا میکنه در تقیید. روی این حساب به حسب مقام جل هر جا وجوب به مقدمه تعلق بگیره این وجوب متعلق به مقدمه وجوب مقیده، وجوب مطلق نیست، مقید هست به وجوب ذل مقدمه، تقیید دارد به وجوب ذل مقدمه. و وقتی به حسب مقام ثبوت مقام جل با قطع نظر از مقام اثبات وجوب مقدمی وجوب غیری وجوب مقید بود و ولی وجوب نفسی قید نداشت، اصل الوجوب بیان می شود بلا تقیید لهو تقیید للوجوب به وجوب ذل مقدمه. وقتی فرق ثبوتی اینها این بود در مقام اثبات اگر متکلم در کلامش فقط اصل وجوب را بیان کرد، فقط
امر به وضو کرد، گفت توزع یا اختصال اذا مسست میتن فختصال، بیان نکرد که برای نمازت وضو بگیر، برای نمازت غسل بکن. این اطلاق در مقام ثبوت، در مقام اثبات، کاشف از اطلاق در مقام ثبوته. ولو نحوه، ولو خصوصیت تکوینی وجوب غیری با وجوب نفسی، اون ریشه اصلی در غیر اطلاق تغییر در مقام جعل باشه، ولی علایاله خودش را در مقام جعل هم باید به یه نحوی نشون بده. چون در مقام جعل وجوب که مقام ثبوت جعل تکلیف، جعل حکم در نفسی و غیری به لحاظ مقام ثبوت یکی مطلق هست یکی مقید هست، اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت هست. این روی حساب فرق بر این اساس کلام مرحوم آخون در وجوب نفسی به همین معنا قابل حمله، منتها اشکالش اینه، ولی این که کلام مرحوم آخون رو نمیتونیم حمله بر این معنا بکنیم، چون مرحوم آخون در وجوب تغییری و وجوب عینی کفایی هم همین اطلاق رو گفته. اونجا ثبوتاً فرق بین اینها به لحاظ مقام جعل ثبوتاً، و این نیست که یکی مطلق باشه یکی مقید رون حساب. اونجا ما راهی نداریم برای توجیه کلام مرحوم آخون الا به همون تقریبی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، ولی در وجوب نفسی، در این که مسئله اول هست در دوران بین نفسیت و غیریت، اینجا ما میتوانیم از راه تمسک به اطلاق کشف بکنیم که مراد وجوب نفسی هست، با این تقریب که اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوته. چون وجوب نفسی ثبوتاً مطلق هست، یعنی غیر ندارد، وجوب غیری ثبوتاً مقید هست، به لحاظ مقام جعل تغییر در او وجود دارد.
طبیعت محمله
میفهمیدش شو. یعنی اصل وجوب رو چیزی غیر از او بیان نکرد.
وجوب یه بیانشه، یه نه ذاتش رو میخوان شما بگین چجوری. چون در تقریب قبلی که شما پذیرفتین اونم صحیح.
ولو
میگم. در این بود که ما نتونیم وجوب نفسی رو طبیعت محمله بگیریم. لذا ثبوتاً رابطه شون اطلاق و تغییر نباشه. باز اینجا شما فهم طبیعت محمله میتونه بشه.
عیب نداره. نه اون اینکه مجرد اینکه بحث این نکته که عرض کرده که ما منشأ اصلی فرق را نمیخواهیم، احتیاج نداریم که منشأ اصلی فرق بین وجوب نفسی و وجوب غیری در چیه، همونطور که آقای تبریزی فرموده، ما فعلا اینجا کار نداریم که اون وجوب نفسی اون وجوبی است که ناشی از مصلحت در خودش هست، وجوب غیری اونی است که ناشی از مصلحت در غیره. این قسمت جای احتیاجی به اون نداره، یعنی دخالت در حل مسئله نداره. اونی که دخالت در حل مسئله داره اینه که در موارد آیا در یکی از دو شق وجوب مطلق هست و در شق آخر مقید هست به حسب مقام ثبوت، به حسب مقام جعل، یا اینکه نه به حسب مقام ثبوت یک شق مطلق نیست، هر دو شق حسه هستند، هر دو شق مقیده. حالا با این توضیحی که داده شد که در وجوب غیری حتما تقیید به غیر هست، ولی وجوب نفسی این غیر را ندارد، حالا اینکه غیر را ندارد شما بفرمایید که این در صورتی که این غیر را ندارد، به ملاحظه اینکه این غیر را ندارد یعنی مقید به غیر عدمی هست، ولو اینا بفرمایید علایالن فرق پیدا میشه، بین که به لحاظ مقام ثبوت بین این دوتا فرق هست. به لحاظ مقام ثبوت از نظر تقیید و عدم تقیید، بین از نظر به لحاظ مقام ثبوت یعنی به لحاظ مقام جعل، بین وجوب نفسی و وجوب غیری از نظر مقید بودن و مقید نبودن فرقه، یکیش مقیده دیگری مقید نیست. حالا اون قسمی که مقید نیست و شما اسمش رو بذارید مطلق هست یا اینکه مقید نیست، بگید این قید وجودی را ندارد. علایالم بالاخره قید خاص را ندارد دیگه، همین که مقید به وجوب شیء آخر که در غیریت این خصوصیت هست، وجوب نفسی اصل الوجوب و تقیید به وجوب شیء آخر در وجوب نفسی نیست. تقیید به وجوب شیء آخر در وجوب نفسی که نبود، همین باعث میشه که در مقام ثبوت وقتی تقیید به وجوب شیء آخر نبود، همین عدم تق همین باعث میشه که از مقام اثبات ما کشف بکنیم که در مقام ثبوت هم اون شق غیر مقید اراده شد. حالا اسم غیر مقید رو شما بذارید مطلق، اسمش رو بذارید مقید به غیر عدمی که عدم تقدیر.
خب تعبیر معنا تعویضی میشه، بذارید مطلق معنا تعویضی نفی کرد.
نه برای مقام تعویضی نفهمید، بحث مقام ثبوت مقید به غیر عدمی، نه این نفهمید. فرموده کاری ما به مقام ثبوت نداریم اصلا.
نه
هیچی در اینجا میفهمم، جای بحثش اینجا نیست، ما کاری به مقام ثبوت نداریم. بحث به مقام ثبوت حتی اگر هر دو حسه باشد، هر دو حسه بودن هم به این باشه که هر دو مقید به غیر وجودی هم باشد، حتی اگر این هم باشه، ولی علایالم رویه متکلم بر این هست در عرف عام که بخواهن وجوب نفسی را بیان بکنن قید نمی آورن. رویه متکلمین موالی بر اینه که وجوب غیری رو بخوان بیان بکنن قید می آورن. همین باعث میشه که ما بگوییم که مراد مولا از این خطابش وجوب نفسیه، با اینکه فارغ ثبوتی چه چیزه کاری به اون نداره، اون بحث داره موکول به هم بحث مقدمه واجبه، ما اینجا بحث از اون نمی کنیم. ولی اونی که اینجا اثر داره فقط در همین حده که بحث به مقام اثبات بیان یکی لفظ زائد احتیاج دارد، بیانش احتمال دیگر، تقدیر دیگر، شق دیگر بیان بله احتیاج به اون ندارد. روی این حساب اینجا اینکه نسبت به اینکه تمسک به اطلاق صحیح است یا تمسک به اطلاق صحیح نیست، این فرمایش این بله این که کلام مرحوم آخون در وجوب نفسی و غیری، نه در اون تعیین یا تخییری که داستانش دیگه هست، در وجوب نفسی و غیری کسی مرحوم آخون یا غیر مرحوم آخون بفرماید که به ملاحظه فرق ثبوتی بین وجوب نفسی و وجوب غیری، فرق ثبوتی که در یکی از این دو به حسب مقام جل تقیید وجود دارد و در دیگری به حسب مقام جل تقیید وجود ندارد، در اینجا ما کشف میکنیم که اون شق مطلق، اون شق غیر مقید اراده شده است. مولا اگر غیر در مقام اثبات ذکر نکرد، اطلاق در مقام اثبات کاشف از اینه که اون غیر اون بل شق مقید اراده نشده است، اون شق غیر مقید اراده شده است. این تقریب از این جهت اشکالی نداره، قابل التزام با همین توضیحی که داده شده. اما اون اشکالاتی که در کلام مرحوم اصفهانی و همینطور در کلام مرحوم امام به این تقریب وارد شده که حالا اگه به ملاحظه مقام ثبوت بخوایم حساب بکنیم، فرمودن که اینجا تمسک به اطلاق جا نداره. این که در کلام مرحوم امام اومده که اطلاق، نتیجه اطلاق همیشه بله همیشه اینه که طبیعی به محو طبیعی اراده شده. ما با اطلاق حسه را نمیتوانیم کشف بکنیم، حسه را نمیتوانیم کشف بکنیم. جواب این اشکال اینه که همونطور که در آخر بحث مطلق و مقید مرحوم آخون فرموده، نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف موارد مختلفه. این دو نیست که نتیجه مقدمات حکمت در همه موارد کشف سریان باشه، ممکنه در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت استقراق باشه، استقراق و شمول حکم نسبت به جمیع الافراد باشه، مثل اهل الله بیت. در بعضی از موارد ممکنه حسه باشه. قسم نخوردیم که حتما نتیجه مقدمات حکمت طبیعت باشه، ارادت و طبیعی به نحو عموم بدلی باشه. صلی الله علی محمد و آله.
وارد